ساعت 21 اینجا قم است. شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی سلام عرض میکنم. شب شما بخیر. دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی در گذشت سردار پر افتخار سید محمد حجازی را تسلیت گفتند. در بخشی از پیام حضرت آیت الله خامنه ای آمده است: با تأسف فراوان خبر درگذشت سردار پر افتخار سردار سید محمد حجازی رضوان الله علیه را دریافت کردم. عمری سراپا مجاهدت، فکری پویا، دلی سرشار از ایمان راستین و آکنده از انگیزه و عزم راسخ و نیروی یکسره در خدمت اسلام و انقلاب، خلاصه ای از شخصیت این مجاهده فی سبیل الله است. مراسم تشییع و اقامه نماز بر پیکر مطهر سردار حجازی امروز با حضور آیت الله موحدی کرمانی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در ستاد فرماندهی سپاه پاسداران برگزار شد.
الله اکبر. اقامه نماز بر پیکر شهید بالمقام شهید حجازی.
آیین تشییع پیکر مطهر سردار شهید سید محمد حجازی از پایه‌گذاران سپاه اصفهان فردا در اصفهان برگزار می شود. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان اصفهان در اطلاعیه‌ای با تسلیت شهادت سردار سید محمد حجازی اعلام کرد: این آیین با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی و بدون دعوت عمومی فردا در گلستان شهدای اصفهان برپا می‌شود. همچنین مراسم بزرگداشت شهید سردار محمد حجازی پنجشنبه دوم اردیبهشت برگزار می‌شود. مراجع اعزام تقلید، رؤسای قوای سه‌گانه و مقامات کشوری و لشکری هم در پیام‌های جداگانه عروج شهادت گونه‌ای سردار حجازی را تسلیت گفتند. حضرت آیت الله نوری حمیدانی در پیامی تأکید کردند: سردار حجازی در حمایت از مظلومان و مستضعفان مرز جغرافیایی نمی شناخت و پیوسته در تلاش و کوشش بود.
شامگاه 29 فروردین، خبر عروج شهادت گونه سردار حجازی.
تقریبا در هنگامه اذان مغرب عشای امروز روح این شهید بزرگوار ملکوتی شد.
جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه، فرمانده اسبق نیروی مقاومت بسیج و پدر موشکی حزب الله لبنان. شهادتی که علتش همان عوارض شیمیایی بود که از زمان جنگ به یادگار داشت. سردار شریف، سخنگوی سپاه پاسداران:
تأثیرات شیمیایی در به شهادت رسیدنشون رسما کمیته مربوطه ایشون رو به عنوان جانباز شهید معرفی کردن.
روحیه انقلابی را سالها در جای جای کشور پروراند. سردار سلامی، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی:
کسی بود که نهالهای مقاومت را به مدت 10 سال در سرزمین احساس و ایمان و باور ملت ایران کاشت. نیروی مقاومت بسیج محصول مجاهدت‌های 10 ساله این فرمانده با تدبیر بود.
بیش از 1 سال از عروج فرماندهش می‌گذشت و انگار این دوری بیتابش کرده بود.
ما ساعاتی نیست که بدون ذکر و نام حاج قاسم سلیمانی در این ساعت.
سردار حجازی پیروزی در میدان‌های سخت را از همان سال‌های ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی کلید زد. در دوران دفاع مقدس نیز مسئولیت سازماندهی و اعزام نیروهای مردمی و جانشینی فرماندهی قرارگاه سلمان را بر عهده داشت. پایان جنگ پایان رشادت‌های فرمانده نبود. او در جبهه مقاومت نیز در مبارزه با تروریست‌های داعش نیز شرکت کرد. همین رشادت‌ها او را خاری در چشم دشمنان کرده بود و شاد شدند از شنیدن خبر شهادت این فرمانده ایرانی. اما این شادی دیری نخواهد پایید.
انتصاب جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه در پی شهادت سردار رشید اسلام جانباز سرفراز، سرلشکر پاسدار سید محمد حجازی به پیشنهاد فرمانده کل سپاه و با موافقت و تصویب فرمانده معظم کل قوا سردار سرتیپ پاسدار محمد رضا فلاح‌زاده به سمت جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه منصوب شد. سردار محمد رضا فلاح‌زاده پیش از این عهده‌دار مسئولیت معاون هماهنگ کننده نیروی قدس سپاه بود. رئیس جمهور بر تقویت بیش از پیش سمنها و خیریه‌ها تأکید کرد. حجت الاسلام و المسلمین روحانی با بیان اینکه بدون حضور فعال مردم در صحنه مشکلات جامعه حتما مسائل کشور حل و فصل نخواهد شد گفت، اینکه فکر کنیم دولت قادر است به تنهایی و بدون حضور و فعالیت مردم همه مشکلات را حل کند، گره‌ها را باز کند و شرایط و محیط مناسب را فراهم کند امکان پذیر نیست. رئیس جمهور عصر امروز در دیدار با جمعی از خیرین و فعالان سازمان‌های مردم نهاد اظهار داشت مردم ایران که در حوادثی همچون سیل و زلزله حضور و مشارکت فعال خود را در کمک و یاری یکدیگر نشان داده اند، امروز هم با کمک‌های مؤمنانه در مسیر مقابله با آسیب‌های ناشی از کرونا قدم برمی‌دارند. قضات پیش از صدور حکم به دنبال صلح و سازش باشند. رئیس قوه قضاییه در جلسه شورای عالی قوه قضاییه گفت سیره امیرالمومنین علیه السلام در ماه مبارک رمضان ایجاب می‌کند که حل و فصل اختلافات و دعاوی در این ایام به دلیل شیوع کرونا و تنگناهای اقتصادی و مشکلات معیشتی بیش از پیش در دستور کار قرار گیرد. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی افسود قضات پیش از صدور حکم به دنبال صلح و سازش طرفین دعوا باشند. شوراهای حل اختلاف و نهادهای داوری و میانجیگری بهترین سازوکار برای این کار هستند. فردا آخرین فرصت نامنویسی ناشران برای شرکت در نمایشگاه قرآن. معاون قرآن اطرت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد نمایشگاه قرآن که همیشه در ایام ماه مبارک رمضان در مصلی بزرگ امام خمینی برگزار می شد به دلیل شیوع بیماری کرونا در سال گذشته برگزار نشد و امسال تصمیم گرفتیم این نمایشگاه را به صورت مجازی برگزار کنیم. آقای فقی زاده افسود قرار است نمایشگاه قرآن کریم از 11 اردیبهشت برابر با 18 ماه مبارک رمضان تا 20 اردیبهشت برابر با 27 ماه مبارک رمضان برگزار شود.
این نمایشگاه در دو بخش عمده فروشگاهی و محتوایی فعالیت خواهد کرد. در بخش فروشگاهی کلیه آثار و کتب منتشر شده در فاصله زمانی سال 1392 تا کنون طی 8 سال اجازه حضور دارند. در بخش محتوایی مؤسسات قرآنی سراسر کشور به غض نظر از اینکه اجازه فعالیت رو از معاونت قرآن و اطرت داشته باشند یا سازمان تبلیغات اسلامی یا سازمان‌های دولتی و عمومی با ارائه آثار خلاقانه در نخستین نمایشگاه مجازی قرآن کریم شرکت خواهند کرد.
کمک 550 میلیون تومانی سران قوا به ستاد دیگه. سران قوای قضاییه، مجریه و مقننه به منظور آزادی زندانیان جرائم غیرعمد در مجموع با اختصاص رقمی بالغ بر 550 میلیون تومان در 34 جشن گلریزان ستاد دیگه مشارکت کردند. آقای جولایی رئیس هیئت امنای ستاد دیه کشور نیز از چشم انتظاری 5222 نفر از زندانیان جرائم غیرعمد برای کمک خیران خبر داد. به آگاهیتان می‌رسانم فردا سه شنبه 31 فروردین سال 1400 هجری شمسی برابر است با 7 رمضان سال 1442 هجری قمری. هنگام نیمه شب شرعی امشب به افق قم 21 دقیقه بامداد زمان اذان صبح فردا ساعت 5:01 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:29 دقیقه است. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار. Thank you.
الو سلام علیکم.
زاد چطوری شما؟
آقای دکتر ارادتمندم.
حالا شما کنم که امشب می‌خوایم برای گفتگو خدمتتون باشیم.
موشی برنامه تا چند لحظه دیگه با شما صحبت می‌کنن.
گفتگوی 21.
شب مخاطبان ارجمند گفتگوی 21. گفتگوی
فرهنگسازی دو تا پایه وجود داره که مردم یکی مسئول
این هستن که لبنان تفکیک بشه، حزب الله خل اصلاح بشه.
اصلا آقای مهندس من با شما کامل
علم و عقل دقیقاً در متن دین است.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصرن و معین. شب مخاطبان ارجمند گفتگوی 21، گفتگوی شبانگاهی رادیو معارف به خیر و نیکی باشه انشالله. عرض سلام و ادب و احترام محضر همه شما عزیزان و بزرگواران در هر کجا که مخاطب این گفتگو هستید. طاعات و عبادات شما، روزداری های شما در ششمین روز از ماه مبارک رمضان، ماه میهمانی خدا، انشالله مورد قبول درگاه حضرت حق قرار گرفته باشه. بنده جواد امامی هستم به اتفاق همکارانم آقای مهدی کاظمی تهیه کننده و آقای مهدی سلیمی صدا بردار با شما هستیم در گفتگو 21 امشب رادیو معارف. خب بر پایه نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم از جمله برنامه‌هایی است که در هر ماه رمضانی در تهران برگزار میشه تا سال 98 27مین دوره در واقع برگزاری این نمایشگاه، برگزاری اون رو به اون سنتی دیرینه تبدیل کرده در عرصه فضای قرآنی و فرهنگی کشور. اما خب سال 99 به خاطر مسئله کرونا در واقع کلن لغو شد همراه با برخی از برنامه های دیگری این وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص مسائل فرهنگی و قرآنی. امسال قرار هست که این نمایشگاه به صورت مجازی برگزار بشه از 11 تا 20 اردیبهشت که مصادف میشه با 18 ماه مبارک رمضان. امشب جناب آقای مرتضی خدمتکار مدیر دفتر تبلیغ و ترویج معاونت قرآن رتبت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با ما در گفتگوی 21 همراه هستند. آقای خدمتکار سلام، شب شما بخیر، قبول باشه طاعات عبادت شما. آقای خدمتکار خب ارتباط ما آقای خدمتکار ارتباط گویا قطع شد تا همکارم دوباره سعی میکنند ارتباط برقرار کنند. عرض کردم خدمتون که نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم امسال قرار هست که برگزار بشه به صورت مجازی از 11 تا 20 اردیبهشت. آقای خدمتکار سلام، شب شما بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله.
خدا قوت، شب شما بخیر، عبادت طاعت عبادت روزداری شما قبول باشه انشالله.
ممنونم، متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی جناب آقای امامی و همه شنوندگان محترم رادیو معارف. آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه عزیزان رو داریم در این ماه مبارک که ماه قرآن هست و ماه بندگی خدا. خدمت هستی هستید.
متشکرم. آقای خدمتکار امسال از کی تصمیم گرفته شد که به صورت مجازی برگزار بشه؟ ظاهرا پارسال هم به صورت مجازی برگزار نشد، کلا لغو شد، درسته؟
همینطوره. همونطور که اشاره فرمودید، خب نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم هر ساله طبق برنامه و تقویم ثابت و مشخصی که داره در موسم رمضان در مصلای بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه در تهران به صورت فیزیکی و حضوری برگزار می شده، ولی خب در این یکی دو سال گذشته به خاطر شرایط خاص و بحث شیوع بیماری کرونا عملا امکان برگزاری نمایشگاه به صورت فیزیکی برای ما مهیا نشد. سال گذشته خب تمام مقدمات برای برگزاری این رویداد بزرگ قرآنی فراهم شد که در آستانه برگزاری این در واقع نمایشگاه عملا تمامی فعالیت‌های نمایشگاهی و کارهای مشابه عملا در واقع لغو شد. ما هم مستثنا نبودیم، امکان برگزاری رو نداشتیم و به ناچار نتونستیم نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم رو برگزار کنیم. بلافاصله تکلیف جناب آقای دکتر صالحی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی این بود که مقدمات برگزاری نمایشگاه رو به صورت مجازی فراهم کنیم. از این رو به حمدالله با هماهنگی‌ها و همکاری‌هایی که صورت گرفته در بخش‌های مختلف چه داخل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چه دستگاه‌های بیرونی که طبیعتاً باید برای اجرای مطلوب این رویداد همکاری داشته باشند. به حمدالله تمام مقدمات فراهم شده و امیدوار هستیم که طبق برنامه و تقویم زمان‌بندی که پیش بینی شده بتونیم از شنبه 11 اردیبهشت ماه مصادف با 18 رمضان آغاز نمایشگاه مجازی قرآن کریم رو برای نخستین بار انشالله داشته باشیم به مدت 10 روز.
انشالله زیر ساخت‌های کار فراهم شده آقای خدمتکار، از لحاظ به هر حال پهنای باند اینترنت، بعد بحث‌های دیگه حضور مثلا ممکنه همزمان باشه، آیا زیر ساختات کامل آماده پذیرایی از میهمانان هستند، از بازدیدکنندگان یا نه؟
خب مسئله بسیار مهمی هست که اشاره فرمودید. بالاخره الان تمامی فعالیت ها سمت و سوش به سمت فضای مجازی رفته و در فضای مجازی داره فعالیت ها دنبال میشه، بیشتر خصوصا فعالیت های فرهنگی و دینی. نمایشگاه مجازی قرآن کریم هم با توجه به اینکه سال گذشته برگزار نشده و امسال هم خیلی ها مشتاق هستن که ببینن نخستین دوره این نمایشگاه به چه شکل برگزار خواهد شد، خصوصا که در فضای حال هوای معنوی کشور و ماه مبارک رمضان هستیم، این مسئله‌ای که از سالی اشاره فرمودید بسیار مهم هست. لذا با توجه به اینکه تجربه قبلی رو ما در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همین در واقع ماه‌های گذشته
در نمایشگاه کتاب درسته
احسن برای دفاعی نمایشگاه مجازی کتاب، خب اون تجربه بسیار تجربه خوبی هست برای ما که از اون در واقع استفاده کنیم. لذا تمامی زیرساخت‌ها مقدماتش فراهم شده با سازمان فناوری اطلاعات، با مجموعه‌های مشابه مثل شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران، بانک عامل که بانک صادرات هست، مجموعه‌های مختلف، تمامی هماهنگی‌ها صورت گرفته و امیدوار هستیم که بدون هر گونه مشکل فنی بتونیم که در واقع پذیرای مخاطبان و علاقمندان به قرآن کریم در این نمایشگاه مجازی باشیم.
انشاءالله. چه بخش هایی خواهد داشت آقای خدمتکار و تفاوتش با در واقع نمایشگاهی که ما ته 27 دوره گذشته در فضای باز و حقیقی داشتیم برگزار میکنیم، چه تفاوت هایی خواهد داشت و چه بخش هایی خواهد داشت این نمایشگاه مجازی، یا محدود به فروش، بحث محتوایی چطور هست؟
بله، ما دو محور اصلی رو برای نمایشگاه مجازی قرآن کریم پیش بینی کردیم. محور اصلیش خدمات فروشگاهی هست که خب به حمدالله تا الان که خدمت شما هستیم بخش عمده از ناشران حوزه قرآن، دین و دفاع مقدس در مهلتی که پیش بینی شده ثبت نام کردن و اعلام آمادگی کردن برای مشارکت و حضور در این نمایشگاه. طبیعتا ما در بخش خدمات فروشگاهی صرفا محصولات آثار مکتوب رو پیش بینی کردیم که عرضه و فروشش رو داشته باشیم برای مخاطبانمون در سه حوزه قرآن، در واقع دین و دفاع مقدس، که این اتفاق به حمدالله روند خوبی رو داره دنبال میکنه و تا پایان وقت فردا هم این فرصت برای ثبت نام برای ناشران فراهم هست که ثبت نام کنن. در محور دوم که خدمات محتوایی رو پیش بینی شده که انشاءالله اونجا در کنار خدمات فروشگاهی در سامانه نمایشگاه مجازی قرآن کریم ارائه خدمت داشته باشیم، تلاش ما بر این هست که در واقع این دو بخش به صورت متوازن بتونن که ارائه خدمت داشته باشن به علاقمندان، چون که بعضا نمایشگاه‌های مثل نمایشگاه مجازی کتاب رو که پشت سر گذاشتیم صرفا جنبه فروشگاهی داشته برای حوزه فرهنگ، ولی در نمایشگاه مجازی قرآن کریم بر اساس اون سابقه‌ای که هستاری به درستی اشاره فرمودید 27-8 دوره این نمایشگاه برگزار شده و در دل نمایشگاه مجازی قرآن کریم در کنار فروش که بخش کوچکی از این نمایشگاه بوده، برنامه‌های متنوع قرآنی و دینی اونجا در واقع برای مردم ارائه می‌شده و اجرا می‌شده و مردم هم می‌اومدن تو اون حال هوا استفاده می‌کردن. لذا ما در بخش خدمات محتوایی در کنار خدمات فروشگاهی سعی کردیم که تمامی مجموعه ها، مؤسسات و مراکز قرآنی و دینی کشور رو که همکنون در فضای مجازی فعال هستن و دارن فعالیت میکنن و اینها رو شناسایی کنیم و اینها رو دوره هم جمع کنیم در نمایشگاه مجازی قرآن کریم و با حمایت هایی که خواهیم داشت خدمات اینها رو در دوره 10 روزه نمایشگاه مجازی قرآن کریم به صورت تقریبا رایگان و با تسهیلات و تخفیفات ویژه بتونن تو این فرصت به همه مردم انشالله ارائه خدمت داشته باشن.
انشالله. اصلا اصل برگزاری به چه شیوهی هست آقای خدمتکاری که مثلا همه ای که در واقع غرفه داران و شرکت کنندگان در این نمایشگاه از طریق مثلا وبسایت های خودشون مثلا باید مردم وارد بشن یا نه یک وبسایت مجزایی هست و غرفه دارا در همین مثلا فضای فیزیکی و حقیقی اونجا غرفه هاشون رو پهن کنن از اونجا در واقع به نوعی در فضای مجازی ارائه خدمت میدن کدام یکیش هست؟
ببینید ما در واقع نمایشگاه مجازی قرآن کریم در سامانه‌ای به نشانی ikfa.ir که سالهای گذشته هم اختصاصاً فعالیت میکرده برای نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم
بله.
در واقع نمایشگاه سامانه‌ای نمایشگاه مجازی قرآن کریم روی این دامنه و نشانی قابل دسترس خواهد بود در تاریخی که اعلام کردیم یعنی 11 اردیبهشت تا 20 اردیبهشت و علاقمندان با مراجعه به این سامانه وارد درگاه نمایشگاه مجازی قرآن کریم خواهند شد و متناسب با نیاز و علاقه خودشون میتونن در واقع بخش‌های مختلف رو انتخاب کنن و استفاده کنن و بهره برداری کنن از محتواها و برنامه‌هایی که اونجا ارائه میشه. طبیعتاً ما در بخش فروشگاهی تمامی ناشران در واقع صفحه اختصاصی برایشون پیش بینی شده که آثارشون اونجا معرفی میشه و افراد میتونن ضمن آشنایی با محصولات و آثار ناشران مختلف سبد خرید خودشون رو در واقع تکمیل کنن و فرایند خرید رو دنبال کنن بتونن که آثار مکتوب رو در واقع تو این فرایند تهیه کنن و خریداری کنن. در بخش خدمات محتوایی هم ما از اونجایی که در واقع نمایشگاه مجازی قرآن کریم مشابه نمایشگاه فیزیکی نقش بسترسازی و واسطه‌گری رو برای معرفی مجموعه‌های فعال و ممتاز کشور در حوزه فعالیت قرآنی و دینی داره ایفا میکنه، این بستر رو فراهم میکنیم که مردم بتونن که به راحتی با یک بررسی مختصر اون نیازهای خودشون رو در حوزه های مختلف در بخش خدمات محتوایی دسترسی داشته باشن و بتونن ارتباط بگیرن و از خدمات اونها استفاده کنن. بخوام مثال بزنم در بخش خدمات محتوایی به عنوان مثال افرادی که نیاز داشته باشن و علاقه داشته باشن که از آموزش های مجازی قرآن کریم استفاده کنن، خب مجموعه های مختلفی که هم اکنون در این حوزه فعال هستن و فعالیت ها و خدمات اونها ممتاز هست تو فرایند شناسایی ما در واقع پالایش شدن اونجا به عنوان نمونه های ممتاز کشور معرفی میشن و مردم میتونن بدون دغدغه با اینها ارتباط بگیرن و از خدماتشون استفاده کنن. نمونه دیگه مشاوره های دینی و قرآنی هست که مردم در این حوزه دوست دارن که ارتباط بگیرن، سوالات خودشون رو مطرح کنن، پاسخ مناسب بگیرن. اینها در واقع مجموعه اینها زمینش فراهم شده که انشالله در کنار هم به عنوان نمایشگاه مجازی قرآن کریم بتونن ارائه خدمت به همه مردم رو داشته باشن.
نشست هایی هم در خاصی بود مثل نشست های قرآنی، این اینطوری که بخشی از اون نشست هاست یا
محتوایی پیش بینی شده؟ بله. ما 30 نشست رو پیش بینی کردیم که
خب.
با رویکرد علمی ترویجی انشالله برگزار خواهد شد. از این نشست 10 نشستش در حوزه بین الملل هست با حضور کارشناسان و صاحب نظران کشورهای مختلف جهان اسلام انشالله برگزار خواهد شد در موضوعات روز جهان اسلام و مرتبط با حوزه قرآن، و 20 نشست هم با حضور کارشناسان داخل کشور و اساتید صاحب نظران داخلی انشالله در حوزه داخلی و موضوعاتی که موضوع روز فعالیت‌های قرآنی و دینیه کشور هست انشاءالله مجموعاً 30 نشست رو با رویکرد علمی ترویجی در بخش خدمات محتوایی انشاءالله خواهیم داشت که مردم و علاقمندان میتونن بیان از این نشست ها هم استفاده کنن.
این نشست ها در داخل اون درگاه نمایشگاه یا پلتفرم های خاصی باش تعبیه شده؟
تمام اینها در سامانی نمایشگاه مجازی قرآن کریم قابل دسترسی هست و قابل دریافت و مشاهده و استفاده.
بله آقای خدمتکار، بخش هنری نمایشگاه امسال چگونه برگزار میشه؟ به هر حال مثلا بحث خوشنویسی، نقاشی خطها، عکاسی، تصویرسازی، مثلا تذهیب، اینا این امسال چگونه در نمایشگاه برگزار میشه؟
من آقای امامی اجازه بدید خرسندی خودم رو از سوالهای شما در واقع به نوعی ابراز کنم و گویای این هست که از سالی اشراف خیلی خوبی
به
نمایشگاه قرآن دارید و بخش‌های مختلفش رو در واقع با توجه به ثوابتی که داشته
لطف شماست
خیلی ممنون هستم.
خواهش میکنم
این عنایت هستالی و کار ما رو تا حدی آسان میکنه در این گفتگو. خیلی ممنون هستم. به درستی اشاره فرمودید، ما در نمایشگاه فیزیکی خب یه بخش قابل توجهی رو میپرداختیم به آثار هنری قرآنی از هنرمندان مختلفی که در کشور دارن تولید اثر میکنن. خب ما در این نمایشگاه مجازی هم سعی کردیم که یک فضای مشابه رو ایجاد کنیم که علاقمندان به حوزه هنرهای قرآنی هم بتونن بهره خودشون رو ببرن. ما در بخش خدمات محتوایی نگارخانه آثار هنری رو پیش بینی کردیم که بالغ بر 500 اثر ممتاز هنری با محوریت آموزه‌ها و مضامین و آیات قرآن رو اونجا به نمایش خواهیم گذاشت در حوزه‌های مختلف، در واقع هنرهای تجسمی و هنرهای سنتی اونجا در واقع آثار به نمایش گذاشته میشه، افراد میتونن مشاهده کنن و با شناسنامی اثر آشنا بشن و در صورتی که علاقه داشته باشن زمینی ارتباط گیری برای در واقع حتی خرید اثر رو هم پیش بینی کردیم که بتونن در صورت علاقه بتونن ارتباط بگیرن و بعد از نمایشگاه اون اثر رو تهیه کنن.
بسیار خوب. آخرین سوال آقای خدمتکار، حالا تو نمایشگاه حقیقی چند سال پیش برای بخش‌های مجزایی برای کودکان و نوجوانان بود، بانوان گویا خاطرم هستی بخشی داشتن، الان تو فضای مجازی جای خاصی وجود داره که مثلا اگه کودکان نوجوانان ما خواستن وارد بشن مثلا از محیط‌های مرتبط با خودشون، محصولات در واقع مرتبط با خودشون بتونن آشنا بشن، بهره برداری بیشتری داشته باشند؟
ببینید جناب امامی درست می‌فرمایید، ما خب نمایشگاه فیزیکی قرآن کریم 27 دوره خب تجربه انباشته و هر دوره تجربه های مختلف رو به ما داده و تونسته بعد از 27 سال یک نمایشگاهی رو با استانداردهای خاص خودش داشته باشیم. خب امسال نمایشگاه مجازی قرآن کریم اولین تجربه و اولین دوره هست. با توجه به همه محدودیت هایی که داریم خصوصا در فضای زیرساخت های فنی و اینترنتی، تلاش کردیم که در واقع آنچه که در واقع در دسترس مردم قرار میگیره به عنوان نمایشگاه قرآن کریم حداقل ها رو برای گام نخست داشته باشه.
بسیار.
طبیعی هست که در گام نخست شاید متناسب با اون ذهنیتی که مردم از نمایشگاه فیزیکی داشته باشن بخشایی از اون شاید فاصله هایی داشته باشه، ولی تلاش ما این هست که در همین گام اول هم بتونیم پاسخ مناسب و شایسته ای رو به مردم و مخاطبان خودمون داشته باشیم. برای همین موضوع ما در بخش خدمات محتوایی در واقع به نوعی دوستان ما پیش بینی کردن که افراد در رده های سنی و گروه های سنی مختلف که مراجعه میکنن در واقع اعلام در واقع شرایط خودشون رو بگن، علاقه خودشون، نیاز خودشون و ردیه سنی خودشون در واقع در سامانه ثبت میشه و محتواها و برنامه هایی که برای اون در واقع ردیه سنی ثبت شده سامانه به اونها پیشنهاد میده و میتونه از اون محتوا و برنامه ها استفاده کنه.
بسیار خوب، متشکرم جناب آقای خدمتکار مدیر دفتر تبلیغ و ترویج معاونت قرآن رسالت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، براتون از سلامتی موفقیت دارم. انشالله که اولین تجربه ما در برگزاری نمایشگاه مجازی قرآن انشالله تجربه موفقی باشه. آقای خدمتکار باتون خدا حافظی میکنم. خدا نگهدارتون. متشکرم از دوستان از شنیدن تا این لحظه گفتگوی ما رو پیگیری کردن. من خدمتتون بگم که ما قرار بود با جناب آقای فقیزاده معاون قرآن تحت وزارت فرهنگ و ارشاد صحبت کنیم که به هر حال خاطر کسالتی که داشتند متاسفانه نتونستیم خدمتشون باشیم. البته تلفن زدن دوستان میگن که خیلی عذرخواهی کردن خاطر اینکه نتونستن در برنامه امشب حاضر باشن. ما به هر حال با آقای خدمتکار صحبت کردیم. خیلی ممنون که با ما همراه بودید. شب بخیر. التماس دعای فراوان. خدا نگهدار. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي. شبتون بخیر همراهان عزیز رادیو معارف. درود بر شما و تشکر از همکارانم در برنامه زنده گفتگوی 21 که این برنامه را تقدیم حضور شما گرامیان کردند. رسیدیم به ساعت 21 و 29 دقیقه و 40 ثانیه دوشنبه شب 30 فروردین 1400 و 6 رمضان 1442.